بسم الله الرحمن الرحیم. منطق 3، جلسه هفتم مجازی. کتاب منطق مزفر، اتحاد در حمل و اختلاف در کم و کیف و جهت در بحث تناقض. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه هو خیر موفق و معین. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، بالقاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الاطيبين، من الان الى قيام يوم الدين، سيما بقية الله في الارضين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. اللهم وانطقني بالهدى والهمني التقوى ووفقني للتي هي ازكى. برنامه من این بود که ابتدای هر جلسه بخشی از بیانیه گام دوم رو بخونیم. امروز به ذهنم رسید مطلبی رو تأکید بکنم. اونم اینه که ما به عنوان طلبه هیچ وقت نباید از مسئولیت‌های طلبگی خودمون غافل بشیم. این مسئولیت‌ها گاهی موقع مسئولیت‌های همیشگی هست، مثل همین ملتزم بودن به تعلیم و تعلم و درس و بحث و علم، که انشالله حواسمون هست و ادامهش میدیم و توی شرایط مختلف کم نمیذاریم در موردش. اما به غیر از این مسئولیت ها که مسئولیت های دائمی و همیشگی هستن، مسئولیت های مقطعی هم ما طلبه ها داریم. در مقاطع مختلف تکالیف مختلف میاد روی دوشمون. خب الان این وضعیت شیوع این بیماری، ما به عنوان طلبه قطعا مسئولیت هایی داریم و دیدید دیگه، خیلی از دوستان اساتید و فضلا و طلاب دارن زحمت های متعددی میکشن تو عرصه های مختلف، توی فضای کمک رسانی به بیماران، تو فضای خدمت رسانی به جامعه، تو فضای کار فرهنگی کردن، تو فضای خلاصه این جهاد روشنگری که لازمه، و تو عرصه‌های مختلف. خدای نکرده ما از این مسئولیت‌هامون غفلت نکنیم. هر کسی به اندازه توان خودش مجاهدت بکنه، تلاش بکنه و سعی بکنه وظیفه خودش رو انجام بده در هر عرصه‌ای که توانشو داره. اینو ما بدونیم، زحمت ها و تلاش ها و مجاهدت های تک تک ماهی که در نهایت پیروزی جبهه حق رو رقم میزنه. هر کوچکترین تلاشی که ما بکنیم برای پیشبرد جریان حق و حقیقت، در پیروزی نهایی جریان حق تأثیر داره، در پیروزی های مقطعی هم تأثیر داره. اگر ما در مقاطع مختلفی در انقلاب دیدیم پیروزی حاصل شده، این پیروزی نتیجه تلاش های فردن فرد بچه های حزب اللهی و انقلابی بوده. الان هم همینجوره. اگر ما میبینیم میتونیم کسی توانش رو داره بره کمک بکنه تو این خلاصه سازماندهی هایی که این بچه های قرارگاه جهاد سلامت میکنن و کمک بکنه، که خوش به توفیق و سعادتش. اگر میتونه بره سراغ کارهای دیگه خدمت رسانی که الان به خصوص هم قوم هم جاهای دیگه نیازه، انجام بده. اگر میبینه میتونه کار فرهنگی بکنه، انجام بده. اگر میتونه تو فضای رسانه ای اثرگذار باشه، اثرگذار باشه. اگر میبینه میتونه حتی رو دو نفر، پنج نفر اثرگذار باشه. این خلاصه شبهاتی که داره مطرح میشه که کما بیش دوستانم اطلاع دارن، رو باش مقابله بکنه، توضیح بده، روشنگری بکنه، از حق و حقیقت دفاع بکنه، از دین دفاع بکنه، از این شبهات و ابهاماتی که دارن بر علیه دینداری و دینداران و روحانیت و شهر قوم و اینها درست میکنن دفاع بکنه، این کار انجام بده و بدون هر تک تک اینها تکلیفه که اگر با قصد قربت انجام بشه انشالله عبادت خدا به همه توفیق بده، همیشه وظیفه شناس باشین، همیشه اهل مجاهدت باشین و انشالله خدا برکت میده به این اقدامات انقلابی دوستان و بچه‌های حزب اللهی و نتیجه میده فراتر از اون نتیجه که حتی ما انتظارش رو داریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل فرجه. خب ما در بحث منطق رسیدیم به بحث تناقض. در تناقض تعریفش رو با هم دیدیم. تعریف تناقض تو دلش این خابیده بود که باید موضوع و محمول دو قضیه متناقض یکی باشن. از یکی بودن و وحدت موضوع و محمول در واقع هشت وحدت نتیجه شد. این هشت وحدت رو دیروز با هم دیگه دیدیم. بعد از اینکه این هشت وحدت رو کتاب ذکر کرد، در یک تنبیه گفت این هشت وحدت، هشت وحدت مشهوره. بعضی از منطقیون وحدت نهمی رو هم ذکر کردن که وحدت حمل باشه. ما گفتیم ما قبلا دیدیم دو نوع حمل داریم، حمل ذاتی اولی و حمل شایع ثنایی، که این بحث رو عرض کردیم قبلا دیدیم و گفتیم حمل ذاتی اولی این حملیه که موضوع و محمولش مفهومشون یکی باشه و اختلافشون از یه جهت اعتباری باشه، به خاطر تفاوت لحاظ ما باشه فقط. اما حمل شایع ثنایون حملیه که موضوع محمول مفهومشون یکی نیست، فقط مستاقن در یک جا جمع شدن و یکی شدن. بعد گفتیم که در این تنبیه مرحوم مظفرم میگه لازمه اگر ما میخواییم دو قضیه رو به این ما هم متناقضن، حملشون هر دوشون یا حمل ذاتی اولی باشه یا حمل شایع ثنایی باشه. بعد گفتیم چرا؟ چراش این بود در یک کلام ساده، در اون در واقع نگاه اول، اون تقریر اول این بود که اگر دوتا قضیه خلاصه حملشون از یک نوع نباشه، میتونن با هم صادق باشن، میتونن با هم کاذب باشن و لذا اون تعریف تناقض رو که گفتیم تقابلیست که در اون تقابل دو قضیه متقابل با همدیگه صادق نیستن و با همدیگه کاذب نیستن، بلکه همیشه یکی صادقه و دیگری کاذب، این تعریف صدق نخواهد کرد. یه مثال ساده هم اول زدیم، گفتیم انسان مخلوق نیست یه قضیه است به حمل اولی، چون به حمل اولی مفهوم انسان مفهوم مخلوق نیست. اما انسان مخلوق است به حمل شایع. چرا؟ چون انسان یکی از مصادیق مخلوقاته، پس اینا به حمل شایع انسان مخلوقه. خب بعد گفتیم که ببینید این انسان مخلوق نیست با این انسان مخلوق است با هم تناقض ندارن، چون یکی به حمل اولیه یکی به حمل شایع، لذا این هر دو با هم درست هم هستن، هر دو با هم صادقن. اصلا چرا تونستن با هم یه صادق باشن؟ چون نباید برداشت کنین و هم متناقضن، چون این یه حمله و یه حمله دیگه است. یه مثال هم کتاب داشت که مثل قول هم الجزئی و جزئیون، وقتی میگیم الجزئی و جزئیون کتاب میفرماید ای بالحمل الاولی، یعنی جزئی همون جزئیه. خب این موضوع محمول اینجا مفهومشون یکیه، این حمل اولیه، کما که میتونیم انسان انسان، دیوار دیواره، خب جزئی هم جزئیه، یعنی مفهوم جزئی مفهومش همون مفهوم جزئیه، چیز دیگری نیست. خب این رو خوب میفهمی، مشکلی باش نداره. الجزئی و لیس به جزئیه این ای بالحمل شایع. چرا؟ چون لأن مفهوم الجزئی من مصادیق مفهوم کلی. وقتی میگید الجزئی و لیس به جزئیه، یعنی مفهوم جزئی مصداق مفهوم جزئی نیست. پس اینجا بحث از اتحاد مفهومی بین موضوع محمول نیست، بگیم لیس هم بخواد بگه بین در واقع این دو مفهوم اتحاد وجود نداره. این لیسه میخواد بگه خود مفهوم جزئی مصداق مفهوم جزئی نیست. پس داره از عدم اتحاد مصداقی صحبت میکنه، میگه این مصداق این نیست، مصداقاً با هم اتحاد ندارن. پس الجزئی و جزئیون یعنی جزئی و جزئی مفهومن یک مفهومن. خب معلومه دیگه جزئی همون جزئیه، دو تا لفظی یه لفظن به معنی یه مفهومم دارن. ولی الجزئی و لیس بجزئیین داره از عدم اتحاد مصداقی صحبت میکنه، میگه خود مفهوم جزئی مصداق مفهوم جزئی نیست، اینا مصداقاً یکی نیستن. لأن مفهوم الجزئی من مصادیق مفهوم الکلیه فإنه یصدق علی کثیرین. این اما این تقریبا دیروزم توضیح دادیم، تا اینجا مطلب جدی نگفتم، اما دیروز بهتون وعده دادیم همانطور که ما توی این وحدت‌های قبلی می‌دیدیم تقریر ساده اولیه، مثلا تو وحدت زمان این بود که بگیم آقا ببین اگه زمان یکی نباشه هر دو قضیه میتونن با هم صادق باشن، یا مثلا یه جایی میتونن با هم کاذب باشن. بنابراین اگر زمان یکی نباشد، اگر زمان یکی نباشد تناقض نخواهیم داشت، چون شرط تناقض این بود که دو قضیه همزمان صادق نباشن همزمان هم کاذب نباشن. بعد این تقریر اول بود که همیشه ارائه میکردیم توی این وحدت های قبلی، مثل وحدت زمان و مکان و قوه و فعل و کل و جزء و شرط و اضافه. یه تقریر عمیق‌تری که میرفتیم ارائه میکردیم، گفتیم ببینید اصلاً تمام این وحدت ها برمیگرده وحدت در موضوع یا در وحدت در محمول. مثلا وحدت در زمان گفتیم برمیگرده وحدت در محمول، وحدت کل و جز برمیگرده وحدت در موضوع. مثلا بعد میگفتیم خب بنابراین اگر دقیق نگاه بکنیم، مثلا ما اینجا اگر دقیق نگاه بکنیم اصلا ما اینجا تقابلی نداریم که حالا بخوایم تناقض داشته باشیم، درست شد؟ بنابراین اینجوری میگفتیم بنابراین دیگه قطعا اگر این وحدت ها نباشن ما اصلا تناقضی نداریم، چون اصلا تقابلی نداریم. اینجا هم میخوایم همین حرف رو خدمتون بزنیم، ما خدمتون عرض بکنیم که این خلاصه وحدت در هم که اینجا ذکر شده، دقیق ترش رو اگر بخوایم بهش تأمل بکنیم و توجه بکنیم، به وحدت در موضوع و محمول بازم برمیگرده. توجه خوب بفرمایید، اینجا یکم ما می‌خوایم دقیق بشیم. تا این حال اصلا بحث آشنایی هست وقتی خدمتتون عرض بکنم، اما خوب توجه بکنید و خوب تأمل بکنید و تمرکز بکنید. اینجا هم که ادعا میشه شرط تناقض، شرط نهم از شرط‌های وحدت در تناقض اینه که موضوع اینه که وحدت حمل هم داشته باشیم، یعنی حمل ما در دو قضیه از یک نوع باشد. اینجا هم میشه راحت گفت اونی که مهمه اینه که موضوع و محمول دقیقا اتحاد داشته باشن. یعنی این شرط هم وقتی ما نگاه میکنیم به مثالهاش برمیگرده به شرط در وحدت موضوع و وحدت محمول. به چه بیان؟ اگر بخوام ساده خدمتون عرض کنم، به نون مثال سادهه، وقتی میگیم انسان مخلوق نیست به حمل اولی، موضوع ما چیه؟ موضوع ما مفهوم انسانه، درسته؟ وقتی انسان دو تا مثال اولی ما، مثال ساده ما چی بود؟ انسان مخلوق نیست به حمل اولی، انسان مخلوق است به حمل شاهد. خیلی خوب، وقتی ما به موضوع قضیه اول نگاه میکنیم، وقتی میگیم انسان مخلوق نیست، با مصداق انسان کار داریم یا مفهوم انسان؟ با مفهوم انسان کار داریم. ولی تو قضیه دوم که میگیم انسان مخلوق است به حمل شایع، با مفهوم انسان کار داریم یا مصداق انسان؟ با مصداق انسان کار داریم. پس معلوم میشه این دو قضیه موضوعاشون با هم یکی نیست. همینطور محمولاشون هم با هم یکی نیست، چون تو قضیه اول که میگیم انسان مخلوق نیست به حمل اولی، محمول ما مفهوم مخلوقه، مفهوم مخلوقه. اما تو قضیه دوم که میگیم انسان مخلوق است به حمل شاعر، محمول ما مصداق مخلوقه نه مفهوم مخلوق. بنابراین این دو تا قضیه ما نه موضوعاشون دقیقا یکیه نه محمولهاشون دقیقا یکیه. بنابراین اینجا ما در حقیقت و در واقع وحدت در موضوع و وحدت در محمول نداریم. همینطور توی این مثالی کتاب زده، این مثال رو بگه بخوام راحت‌تر براتون تقریر کنم با همین بیان که نشون بدم خدمتون اینجا ما وحدت در موضوع یا وحدت در محمول نداریم، ارجاعتون میدم به بحث عرض شود تورق بکنیم کتاب رو، آخرین بحث قبل از نسب اربع تو کتاباتون بیارین، آخرین بحث قبل از نسب اربع تورق بکنید و بیارید. بحثی بود تحت عنوان العنوان و المعنون. تو بحث العنوان و المعنون ایاتون باشه ما اونجا یه اصطلاح دیگه داشتیم که میگفتیم موضوع اخذ به حمل اولی شده یا موضوع اخذ به حمل شایع شده. به موضوع نگاه حمل اولی شده، یعنی نگاه مفهومی شده، یا نگاه به حمل شایع شده، یعنی نگاه مصداقی شده. یعنی یه بار دیگه ما به موضوع به عنوانش کار داریم که مفهومش باشه، یا به معنونش کار داریم که مصداقش باشه. و با این بحث ما سه تا در واقع معما رو حل کردیم اگه خاطرتون باشه، یا سه تا متناقض نما رو حل کردیم، سه تناقض نما رو حل کردیم. وقتی فهمیدیم گاهی موقع در قضايا مقصود مفهوم موضوع هست، گاهی موقع مقصود مصداق موضوع هست، یکی از اون سه تا قضیه که دومی باشه، یکی از اون سه تناقض نما که دومین تناقض نما بود، از قضا این بود. من دوستان پیدا کرده باشن و نگاه بکنن. الجزئیو یمتنع و صدقه علا کسیرین و الجزئیو یصدقه علا کسیرین، که سوال در واقع این بود آقا اینا دو هم تناقض دارن که پس چرا هر دوش درسته؟ یه طرف میگیم الجزئیو یمتنع و صدقه علا کسیرین، میگیم بله دیگه الجزئی تعریفش اصلا این بود، بعد میگیم الجزئیو یصدقه علا کسیرین. چرا؟ چون زید جزئیه، حسن جزئیه، این کتاب جزئیه، مکه جزئیه، پس یصدقه علی کثیرین. اونجا گفتیم یه تناقض نماه، ظاهرش تناقضه، این دو هم متناقضن، هم میگیم یمتن و هم میگیم یصدقه. بعد اونجا یه جوابی دادیم، ما جوابمون چی بود؟ جوابمون بود که جزئی که میگیم الجزئی یمتن و صدقه علی کثیرین مصداقه مفهوم جزئیه، یعنی مصادیق مفهوم جزئی اگه دست بذاریم روش یمتن و صدقه و علا کسیرین. مصداق مفهوم جزئی مثل چی؟ مثل زید. زید علم فقط برای یه نفر صدق میکنه. این کتاب مصداقش، یعنی خود این کتاب، مفهوم این کتاب که مصداق، باز میخوام مفهوم این کتاب که مصداق مفهوم جزئی هست، مفهوم این کتاب فقط در این کتاب صدق میکنه و کتاب دیگری صدق نمی کنه. لذا وقتی میگیم الجزئی و یمتنع و صدقه و علا کسیرین، منظورمون مصداق مفهوم جزئیه. ولی وقتی میگیم الجزئی و یصدق و علا کسیرین، منظورمون خود این مفهوم جزئی هست. مفهوم جزئی، مفهومه، خود مفهومه یصدق و علا کسیرین مصادیق متعددی داره، درسته؟ یعنی میشه به زید گفت جزئی، به این کتاب گفت جزئی، به مکه گفت جزئی، به آن قلم گفت جزئی. خب اونجا پس دیدیم ظاهر این دوتا قضیه با هم تناقض داشت، اما گفتیم تناقض نداره. چون بفرمایید، چون دقیقا موضوع این دو قضیه با هم یکی نیست. یکی موضوعش مصداق مفهوم جزئیه، یکی موضوعش خود مفهوم جزئیه. خب با اجازتون این دوتا مثالی که اینجا هم میبینیم همون دو مثاله. چرا؟ چون وقتی میگیم الجزئی و جزئیون، جزئیون یعنی چی؟ یعنی یمتنع و صدقه و علا کثیرین. و الجزئی و لیس به جزئیه، لیس به جزئیه یعنی چی؟ یعنی لا یمتنع و صدقه و علا کثیرین. جزئیانی که تو محمول در واقع این دو قضیه ما در این بحث فعلی ما که تو تنبیهون الان داریم میخونیم اومده، این جزئیان یعنی همون یمتن و صدق و علا کسیرین دیگه. بنابراین این دو مثالی که ما در تنبیه میبینیم دقیقا همون دو مثالی که اونجا دیدیم و اونجا هم فهمیدیم چرا تناقض ندارن، چون موضوعاشون دقیقا یکی نیست. بنابراین این دو قضیه هم که اینجا داریم میبینیم با نگاه دقیق تر میگیم این دو قضیه اینجا موضوعشون وحدت نداره با هم، موضوعشون یکی نیست. بنابراین اینجا هم در واقع اگر وحدت هم رو داریم شرط میدونیم، در حقیقت بر میگرده به شرط بود، به شرط بودن وحدت موضوع، اگرچه محمول این دو قضیه هر دو یکی هست، هر دو محمولشون همون جزئیون یعنی یمتنه او صدقه او علا کثیرین محمول هر دو قضیه هست. خب بنابراین در یک کلام ما دیدیم که تمام این نوع وحدت تهش برمیگرده به وحدت در موضوع و وحدت در محمول، که این هم اصلا شرط تقابل بودن تناقض هست. خب پس ما این شروط رو فهمیدیم و دونستیم. اینجا این مطلب یا نمیخواستم عرض بکنم اما دلم نیومد که یه کوچیک بهش اشاره نکنم. این طوری که ما وارد شدیم به بس این بود که ما اول تقابل رو تعریف کردیم و تناقض رو یک قسم تقابل دونستیم و اینجا خوب به اساس تقابل بودن شرط در وحدت موضوع و وحدت محمول رو خوب فهمیدیم و خوب اینو پیادش کردیم و تطبیقش دادیم به موردهای مختلف که حتی زمان و مکان و قوه و فعل و چی و چی و چی، همه اینا در واقع وحدت موضوع و وحدت محمول. ممکنه این نفر بیاد یه جور دیگه هم به تناقض نگاه بکنه، یعنی تناقض رو یه طور دیگه تعریف کنه، چون تناقض یک ارتباط خیلی در واقع روشن و واضح و پرکاربرد و بدیهی هم به نظر میرسه. یعنی ما فطرتاً تناقض به این دو قضیه رو میفهمیم، میشه اینجوری گفت. مثلا ممکنه وقتی کسی بخواد تناقض رو بیان بکنه و توضیح بده یه جوری نخواد توضیح بده که اول تقابل رو توضیح بده، به خصوص که ما تناقض فقط در قضایای حمیه نداریم، در قضایای شرطیه هم مثلا میتونیم داشته باشیم. ممکنه نفر بخواد تناقض رو طوری تعریف بکنه که بین هر دو قضیه یعنی در تمام انواع قضایا بتونه راحت بگیم تناقض یعنی چه. اگر بخواد این کارو بکنه، یکی از بهترین کارهایی که میتونه بکنه میگه کلن تناقض رابطه بین یه قضیه و نفی و سلب اون قضیه است. توجه کنید، تناقض رابطه بین یه قضیه و نفی اون قضیه است. یعنی چه نفی اون قضیه؟ یعنی شما هر قضیه‌ای که بگی اگر قبلش چنین نیست بذاری، این گونه نیست بذاری، میشه نقیضش دیگه. خیلی بدیهی و روشنه دیگه. شما هر چی میگی من قبلش میگم نه این طور نیست، این طور نیست که فلان، این میشه نقیض اون، چون نقیض بودن است که همه چیز بدیهیه، لذا ممکنه نفر اینجوری تعریف کنه. خب اون وقت اگر ما تناقض رو این گونه تعریف کنیم، نتیجه طبیعیش این میشه که باید موضوع محمول این دو قضیه با هم اتحاد داشته باشن اگه قضیه ما حمله باشه، چون شما فقط داری چنین نیست میذاری سرش، دستی به موضوع محمول نمیزنیم. لذا باز همه این نتایج به دست خواهد آمد که خب اگه موضوع محمول یکی هم پس باید نمیدونم زمان و مکان و چی و چی و چی اینا هم با هم یکی باشن. خواستم بگم ممکنه این نفر بتونه و میتونه و میشه و بخواد تناقض رو مستقل از تقابل تعریف بکنه. یه جور دیگه باز میشه تناقض رو مستقل از تقابل تعریف کرد، یکم فقط نیاز به دقت بیشتر داره. میگه تناقض نسبت بین دو قضیه اینه که این دو قضیه ذاتن و بدون هیچ استدلال و واسطه ای نتونن هر دو با هم صادق و هر دو با هم کاذب باشن. خیلی از قضایا ممکنه پیدا کنیم که هر دو با هم صادق نیستن و هر دو با هم کاذب نیستن، اما این قضایا ذاتاً گاهی موقع با هم این مشکل رو ندارن، بلکه به خاطر یه دلیلی با هم مشکل رو دارن. ولی تناقض اون رابطه بین دو تا قضیه که این دو تا قضیه ذاتن با هم نمیسازن، ذاتن با هم صادق و با هم کاذب نیستن. خب بنابراین اگر ما هر دو قضیه ای، در واقع این جمله رو بگم به نظرم واضح میشه، هر دو قضیه ای ببینیم که اینا نمیتونن با هم صادق باشن و با هم کاذب باشن، یا اینا با هم تناقض دارن یعنی ذاتن با هم مشکل دارن، یا برمیگرده به این نساختنشون و ناسازگاریشون برمیگرده به یه تناقضی. یعنی ما دو تا همیشه اگر میبینیم که دو تا قضیه با هم صادق نیستن و با هم کاذب نیستن، نمیتونن با هم صادق باشن، نمیتونن با هم کاذب باشن، یا اینا با هم تناقض دارن که خودشون ذاتن با هم مشکل دارن، یا این ناسازگاری برمیگرده به یه تناقض، یعنی به برمیگرده به یه ناسازگاری ذاتی. یعنی هر ناسازگاری یا ناسازگاری ذاتیه یا ناسازگاری بالعرضی که برمیگرده به ناسازگاری ذاتی. ما همیشه به اون ذاتیه کار داریم. یه مثال بزنم، مثلا الان دو تا قضیه بگیم. بگیم یه قضیه الان روز است، الان خورشید طلوع نکرده است. ببینید الان روز است با الان خورشید طلوع نکرده است، اگه ما تعریفمون الان بریم با تعریف کتاب تعریفی که اول عرض کردیم، بگیم آقا جون، والا تعریف کتاب که میگم تعریفی که ما تکمیلش کردیم، نه کتابی همچین تصریحی نداشت، اما میگفتیم آقا تناقض تقابلی است که این دو قضیه متقابل هر دو با هم نمیتونن صادق باشن، هر دو با هم نمیتونن کاذب باشن. یا بگیم قاعده ارزشیش صدق به کذب و برعکسه. اگر اونجوری تعریف بکنیم، خب مثال انسان، مثال الان روز است و الان خورشید طلوع نکرده است، اینا با هم تناقض ندارن، چون اصلا تقابل ندارن. چرا تقابل ندارن؟ چون اینا موضوع و محمولشون با هم یکی نیست. موضوع این روز، موضوع اون خورشیده، پس نه هم تقابل ندارن نه تناقض هم ندارن. درست شد؟ بنابراین با تعریف قبلیمون راحت میفهمیم چرا این دو قضیه با هم خلاصه تناقض ندارن. اما با تعریف در واقع جدیدمون که امروز گفتیم، اینم یه جور تعریفه که دیگه بند به تقابل بودن نیست، اما همون تعریفه، چی باید بگیم؟ باید بگیم یه تعریف اینجوری ارائه دادیم خدمتون، گفتیم تناقض رابطه بین قضیه و نفی اونه. درست شد؟ الان روز است، نفیش اینه که چنین نیست که الان روز است، یعنی الان روز نیست، نه اینکه الان خورشید طلوع نکرده است. الان خورشید طلوع نکرده است واضحه که نفی اون نیست، چون یه چنین نیست بذاریم سر الان روز است، نمیشه الان خورشید طلوع نکرده است. این یه راه. با اون تعریف دیگه ای که ارائه کردیم، گفتیم تناقض یه در واقع مشکل ذاتی بین دو قضیه است که باعث میشه اینا با هم هر دو صادق و هر دو با هم کاذب نباشن. الان روز است مشکل ذاتی داره با الان روز نیست. اگر هم میبینیم که الان روز است با قضیه الان خورشید طلوع نکرده است نمیتوانن هر دو با هم صادق و هر دو با هم کاذب باشن، نه به خاطر اینکه این دو تا قضیه ذاتن با هم ناسازگارن، بلکه به خاطر اینه که الان خورشید طلوع نکرده است لازمش اینه که الان روز نیست، چون اگر خورشید طلوع نکرده باشه یعنی روز نیست، و الان روز نیست با الان روز است تناقض دارن. الان روز نیست با الان روز است ذاتن هر دو با هم جمع و هر دو با هم رفع نمیشن. بنابراین ما به رابطه بین الان خورشید طلوع نکرده است و الان روز است تناقض نمیگیم، چون این دوتا درسته هر دو با هم نمیتوانن صادق باشن و هر دو هم با هم نمیتوانن کاذب باشن، اما این هر دو با هم نتونستن صادق بودن و نتونستن کاذب بودن، ذاتی نیست، بلکه چون الان خورشید طلوع نکرده است، نتیجه اینه که الان و خلاصه ملازمه با اینه که الان روز نیست و الان روز نیست با الان روز از تناقض داره، این دو قضیه هم نمیتونن هر دو با هم صادق و هر دو با هم کاذب باشن. لذا این هر جا ما این ناسازگاری ذاتی رو بین دو قضیه دیدیم، هر جا دیدیم این دو قضیه ذاتن نمیتونن با هم صادق و هر دو با هم کاذب باشن، اونجا میگیم تناقض. بنابراین حالا که به این تعریفم خوب دقت میکنیم، این که اگر بخواد یه همچین ناسازگاری ذاتی بین دو قضیه وجود داشته باشه، این دو قضیه باید موضوع محمولشون یکی باشه. اگر میبینیم دو قضیه که موضوع محمولشون یکی نیست، نمیتوانن با هم صادق باشن و نمیتوانن با هم کاذب باشن، این برمیگرد به اینه که یکیشون تلازم داره با نقیض اون یکی قضیه. بنابراین همیشه در دو متناقض از این تعریف هم نتیجه میشه یه موضوع محمول باید با هم اتحاد داشته باشن. و خب باز هم این 8 نقطه وحدت از اتحاد موضوع محمول نتیجه میشه. اینو فقط برای این عرض کردم خدمت عزیزان که بگم تناقض رو ممکنه مستقل از تقابل هم کسی تعریف بکنه. اون تعریفی به تعریف مفهومی تری میشه البته. یعنی ما میریم سراغ این که بگیم تناقض نقیض هر قضیه، نفی اون قضیه است. چون یه قضیه با نفی اون قضیه هر دو با هم صادق نیستن، هر دو هم با هم کاذب نیستن به بداهت عقلی. و یا بگه نقیضه قضیه اون قضیه که ذاتن با اون قضیه صادق نمیتونه باشه و کاذب نمیتونه باشه، نه به دلیل یه قضیه دیگر و مستلزم یه قضیه دیگر بودن و با یه قضیه دیگر تلازم داشتن که اون باش نقیزه. خب این ممکنه بعدا به درد اون بخوره و یه جاهایی بعضی از سوالات ما رو بهتر حل بکنه، یا به عبارت دیگه این ارتباط مفهومی دقیق تر و بهتری با بحث تناقض در قضایا بگیریم. اما یه صلوات با هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بعد از اینکه فهمیدیم تعریف تناقض تو دلش خوابیده که باید حتما موضوع محمول یکی باشند، حالا اگر قرار باشه تناقض یه همچین ارتباطی بین دو قضیه باشه، نتیجهش این میشه، عرض کردیم دیروز، نتیجهش این میشه که باید دو قضیه متناقض در کم و کیف با هم اختلاف داشته باشن. این نتیجه رو از کجا به دست آورده بودیم؟ از این که ما وقتی در واقع تناقض رو در مربع تقابل نگاه میکردیم، میدیدیم بله دو قضیه متناقض هم کمشون با هم فرق داره هم کیفشون. مثلا برخلاف دو قضیه متضاد که فقط کیفشون با هم فرق داشت اما کمشون با هم یکی بود، یا مثلا برخلاف دو قضیه متداخل که فقط کمشون با هم فرق داشت کیفشون یکی بود. خب لذا الان میخواد همینو بگه، بگه ما اگر تناقض یعنی این، نتیجهش اینه که این اختلاف وجود داشته باشه. گفتین البته اختلاف در جهت رو هم نتیجه میگیرین از تناقض بودن و متناقض بودن دو قضیه، که این رو هم الان بهش خواهیم رسید. الاختلاف، قلنا لابد من اختلاف القضیتین المتناقضتین فی امور ثلاثه و هی الکم و الکیف و الجهه. الاختلاف و بالکم و الکیف. خب اول یه دمود اختلاف کم و کیف صحبت میکنه. اما الاختلاف و بالکم و الکیف فمعناه ان احداهما اذا کانت موجبه کانت الاخرى سالبه و اذا کانت کلیتا کانت الثانیت و جزئیه و علیه الموجبت الکلیت و نقیض السالبت الجزئیه الموجبت الجزئیت و نقیض السالبت الکلیه. اولا نها کنید به جای متناقض گفت نقیض، از کردیم نقیض و متناقض به یه معنی رو تأکید میکنم، چون گاهی ما بعضی ها اشتباه میکنم فکر میکنم نقیض همون نقضه که قراره بعدن بخونیم، نه نقیض متناقض معنی متناقض رو میده. ثانیا ببین اینجا الان کتاب یه نقدی که بهش وارده اینه که ما رو تو متن کتاب با مفهوم تناقض در واقع آشنا کرد در بحث تعریف تناقض، اما این مفهوم رو نشون نداد تو کتاب که چگونه نتیجه میدهد اختلاف در کم و کیف رو، کما اینکه در واقع نشونم نداد که چگونه نتیجه میدهد اتحاد در امور هشت‌نهگانه رو. خب اون اتحاد در امور هشت‌نهگانه رو دیدیم چرا تعریف تناقض نتیجه رو میده، همینطور اینکه تعریف تناقض نتیجه میدهد اختلاف در کم و کیف رو هم ما دیدیم چرا نتیجه میده، چون مربع تقابل رو با هم کشیدیم و رسم کردیم. اگر تناقض یعنی تقابلی که در اون تقابل هر دو قضیه با هم صادق نیستند و هر دو با هم کاذب نیستند، ما تنها تقابلی که توی این مربع، چون توی این مربع همه تقابل ها رو کشیدیم، تنها تقابلی که در این مربع میبینیم اینجوریه، این تقابلیه که در واقع بین دو رأس در قطری وجود داره، رأس بالا سمت راست و پایین سمت چپ با هم یه همچین تقابلی دارن و همچنین رأس پایین سمت راست و بالا سمت چپ با هم یه هم تقابلی دارن. و وقتی ما نگاه میکنیم میگیم بله اینا هم کمشون با هم اختلاف داره هم کیفشون، بنابراین این رو هم از تعریف تناقض ما بلدیم چگونه به دست میاد، لازم نیست حفظ بکنیم، اینو خودمون فهمیدیم. اگرم خوب خاطرتون باشه که حتما هست، ما این مربع رو خودمون با هم رسم کردیم، یعنی خودمون فهمیدیم که آره اگر اینجوری باشه، یعنی این ارتباطات رو خودمون فهمیدیم، بعد بر هر کدوم اسم گذاشتیم بر اساس اسمی که منطقیون گذاشتن. بنابراین اینی که این بعد کم و کیف دو قضیه متناقض باید با هم مختلف باشه رو ما همون موقع که مربع رو کشیدیم به دست آورده بودیم، چون فهمیده بودیم که تناقض بین ایناست، اینا که با هم کم و کیفشون یه دقت بکنیم میبینیم هم کمشون فرق داره هم کیفشون فرق داره. خب لذا ایشون میگه، حالا ایشون میخواد توضیح بده منتها توضیح مختصر، لأنهما لو کانتا موجبتین او سالبتین لجاز ایستقا او یکذبا معن. میگه بخاطر این که ایشون داره البته در واقع حالا دلیل استدلال جزئی نهایی اقامه نمی کنه، اما کلیتش داره میگه، میگه بالاخره اگر دو تا قضیه بخوان هر دو با هم موجب باشن و هر دو با هم یا هر دو با هم سالب باشن، یعنی در واقع کیفشون با هم اختلاف نداشته باشه، میتونن هر دو با هم صادق باشن، هر دو هم با هم یا هر دو با هم کاذب باشن. شما بگو فرض بفرمایید هر انسانی حیوان است، بعضی انسان ها حیوان هستن، اگه فقط شما کم و تغییر بدی ولی کیف یکی باشه، خب اینا میتونن با هم هر دو صادق باشن. هر انسانی حیوان است، بعضی انسان ها حیوان هست. یا مثلا شما بگو هیچ انسانی حیوان نیست، بعضی انسان ها حیوان نیستن، هر دو با هم کاذبن. در صورتی که تناقض باید ارتباط بین دو قضیه باشه که هر دو با هم صادق و هر دو با هم کاذب نیستن. پس معلوم میشه که ایشون داره میگه، پس معلوم میشه باید کیف حتما عوض بشه، کیف نباید یکسان باشه. ولو کانتا کلیتن، حالا میخواد بگه اگر در واقع کم ها هم یکی باشه باز این مشکل رو داریم. ولو کانتا کلیتن لجاز ان یک ذبا معن، یا دو تا قضیه ما هر دو هم کلی باشه، ممکنه هر دوش با هم کاذب باشه. شما یک کمان که خوشم میگه کما لوکان الموضوع و اما علا ما مثلنا سابقا، موضوع شما ما اما از محمول باشه، شما بگو هر به هی است و به شما اما از هی باشه. خب اگر بگی هر به هی است، وقتی به اما از هی، خب هر به هی نیست. وقتی هم بگی هر هیچ بی هی نیست، یعنی بخوای سالبه کلیه بگی، بازم اینم غلطه، چون بعضی بیاه هستن، بنابراین هر دوش کاذب شد با هم دیگه. بنابراین اگر دو قضیه ما هر دو کلیه باشن، فقط اختلافمون در کیف باشه، یکی موجب یکی سالبه، هر دو میتونن با هم کاذب باشن. ما دنبال این هستیم که هر دو با هم نه ساده باشن نه کاذب، ولی این دو تا قضیه با هم نمیتونن هر دو کلیه باشن، با هم هر دو هم نمیتونن جزئیه باشن. ولو کانتا جزئیتین، اگر هر دو تا قضیه با هم هر دو جزئیه باشن، لجاز یستقامن، میتونن هر دو با هم صادق باشن. کما لو کان الموضوع ایزن ام، موضوع ام از محمول باشه. شما مثلا بازم مثلا هم حالت قبلی، شما به و ه رو در نظر بگیری که به ام از ه، خب بعضی به ه هستن بعضی به ام ه نیستن، بنابراین شما دو تا قضیه ساختی که هر دوش جزئی هستن، فقط اختلاف در کیفه، اما هر دو هم صادق هستن، در صورتی که تناقض باید دو قضیه با هم نتونن صادق باشن. ایشون هم این مثال میزنه، یه به از المعدنه حدیدون، بعضی از فلزا آهنن و بعض المعدنه لیسه به حدیدن، بعضی از فلزا آهن نیستن. خب ببینید اینا هر دو با هم میتونن صادق باشن. این اگه بخوام یه جور بهتر بهتون بگم، عرض کردم خدمتون، ما اینی که در تناقض اختلاف در کم و کیف لازمه رو از توی مربع، همون جلسه‌ای که مربع رو کامل ترسیم کردیم، به دست آورده بودیم در واقع، ولی توجه نکرده بودیم بهش. حالا الان یه بار دیگه اومد کتاب، بریم روی مربع با هم بریم جلو. میگه لو کانتا موجبتین او سالبتین لجاز ایستقا او یک ضبا معن. وقتی تو قضیه ما موجبه باشن، میشه در واقع زل سمت راست این مربع ما، که قضیه ما تو زل سمت راست هر دو قضیه موجبن. وقتی هر دو قضیه موجبن، حالا تو لطمین بگیم میگیم تداخل. خب در تداخل پایینی تو دل بالایی هست، لذا میتونن هر دو با هم دیگه صادق باشن، درسته؟ چون پایینی تو دل بالایی هست، اگه بالایی صادق باشه، حتما پایینی هم صادقه. میتونن هر دو هم با هم کاذب باشن، درسته؟ چون وقتی پایینی کاذب باشه، بالایی هم کاذبه. تداخل اینجوری بود دیگه. به این دوزل سمت چپ، دوزل سمت چپ میشه اونجایی که لوکانتا سالمتن. اگه اینا هر دو با هم قضیه سالبه باشن، که میشه زل سمت چپ، اینجا هم رابطه ما تداخله. یعنی چی؟ یعنی دوباره پایینی تو دل بالایی هست، لذا اگر بالایی صادق باشه، پایینی هم حتما صادقه، لذا لجاز یستقا معن. یا پایینی اگر کاذب باشه، چون از کذب به کذب پایینی بالا کشیده بودیم، پایینی اگر کاذب باشه، بالایی هم حتما کاذبه، بس لجاز یک زبا معن. اولین ما اینو توی مربع تقابل دیده بودیم که به این نمیشه گفت تناقض، منتها دقت نکرده بودیم، چون الان داریم اینو تفصیلا میبینیم. حالا ولو کانتا کلیتین میشه کدوم ضلع مربع؟ میشه ضلع بالایی مربع. تو ضلع بالایی مربع کتاب گفته لجاز یک زبامن، میتونن هر دو با هم کاذب باشن. چرا؟ چون دوتا قضیه کلیه داریم، که این دو قضیه کلیه ما در واقع داریم دوتا حکم کلی میکنیم، لذا اگر نبشه کلن گفت هر بیهه، نبشه کلن گفت هیچ بیهه نیست، اینا هر دو با هم کاذب خواهند بود. به عبارت دیگه ما از کذب هیچ کدوم صدق دیگری رو نتیجه نمیگیریم. ببینید ما اصلا از کذب توی در واقع ضلع بالایی که تضاد رو میخواییم نشون بدیم توش توی مربعمون، از کذب هیچ کدوم هیچ فلشی به توی دوتا بالایی ها، از کذب موجبه کلیه هیچ فلشی به سمت کذب سالبه کلیه نداریم، همینطور از کذب سالبه کلیه هیچ فلشی نداریم به سمت. لذا اگه یکیش کاذب باشه، او یکی هم ممکنه صادق باشه، ممکنه کاذب باشه، درست شد؟ اگر ما توی ضلع بالایی مربع از کذب هیچ کدوم از این دوتا بالایی ها به کذب او یکی توی همین بالا، بین این دوتا کلیه ها رابطه خلاصه کذب به هیچی نداریم، یعنی اگر موجب کلیه کاذب باشه، سالبه کلیه معلوم نیست، ممکنه صادق باشه، ممکنه کاذب باشه، پس ممکنه کاذب باشه دیگه، بنابراین جاز یک زبامه. حالا لو کانت و جزئیتن میشه ضلع پایینی مربع ما. ضلع پایینی مربع ما چی؟ میگه لجاز یست و قامه، در یک کلام خیلی ساده، بین این دوتا رأس پایینی از صدق هیچ کدوم هیچ فلشی به اون ور وجود نداره، درسته؟ یعنی اگر یکیشون صادق باشه او یکی ممکنه کاذب باشه، ممکنه صادق باشه. پس اگه یکی کاذب صادق باشه او یکی هم ممکنه صادق باشه. پس لجاز ایست و قامه هم زمانی در مربع قبلا هم دیده بودیم، عرض کردم با این روشی مربع رو ترسیم کردیم، ما همه چیز رو از قبل میدانیم، فقط داریم مثل این نقشه‌ای که اون موقع اجمالی بوده و الان تفصیلی داریم تحلیلش میکنیم، داریم تحلیلش میکنیم و ازش کلی دانسته میکشیم بیرون، درست شد؟ لذا عرض کردم اگه با این روش بریم جلو، ما انگار یه علم اجمالی محکمی داریم که آرمان داریم تو متون کتاب این علم اجمالی رو خودمون تفصیلیش میکنیم. خب اما پس این بحث خیلی واضح و خیلی روشن بر ما مسلم شد که اگر دو قضیه بخوام با هم تناقض داشته باشن، باید اتفاقی که میفته این باشه که کم و کیفشون هر دو تغییر بکنه، هم کم تغییر کنه هم کیف تغییر کنه. یعنی قضیه ما موجب کلیه است میشه سالبه جزئیه، موجب جزئیه است میشه سالبه کلیه. حالا میتونید از اون ورش هم بگیم سالبه کلیه است میشه موجب جزئیه، سالبه جزئیه است میشه موجب کلیه. خب این از این. اما الان بحث بعدی ما یه بحث جدیدیه، یعنی در واقع بحث ما یه لحظه میره توی افق دیگری، به اندازه همین در واقع یه صفحه هم اینجوری بعد برمیگردیم. این افق جدید چیه؟ این افق جدید میگه که آقا جون ما بحثی که اینجا کردیم توی قضایای مطلقه بود، به اصطلاح یا میگه قضایای غیر موجهه. یادتون گفتیم قضیه رو از جهت اینکه جهت داره یا نداره جهت تقسیم میکنیم به قضیه موجهه و مطلقه، قضیه که جهت داره و قضیه که جهت نداره. تا اینجا برای اینکه بحث ساده باشه، بحث ما صرفا روی قضایای مطلقه، این قضیه که تو جهت نداشت، فهم بودیم کل باها، لا باها، این باها، سین باها، دیگه ربطی به این نداشت که ذکر نمی کردیم که آن جهتش مثلا آقا خلاصه ضرورت نمیدونم دوام خلاصه فعلیت امکان نمیدونم عام یا مثلا ذاتیه است وصفیه است چیه، هیچ کنون از اینا رو ذکر نکرده بود. اما گفتیم یه اشاره کردم الان خدمتتون که تناقض در تمام انواع قضایا قابل تصوره. یعنی شما هر قضیه‌ای بذارن جلوت انگار خود فطرتت اگه بهش عرضه بکنی اینو میپذیره که یه نقیضی هم داره. فرض کردیم ساده ترین راج ندیم نقیض این قضیه که بگیم چنین نیست که این قضیه. یعنی شما هر قضیه میم رو بذارن جلوتون بگن قضیه میم، شما میگید نقیضش چیه؟ چنین نیست که میم نیست. چون واضح بین میم و چنین نیست که میم تناقض وجود داره، یا میم درسته یا چنین نیست که میم، نمیشه هر دوشون با هم درست باشن، و یا میم غلطه یا چنین نیست که میم، نمیشه هر دو با هم غلط باشن، این بدیهی عقله. خب بنابراین حالا که اینجوریه ما در قضایای موجه هم تناقض داریم، یعنی اگه یه قضیه موجه هم بذارم جلومون اونجا هم خلاصه ما عقل ما میپذیره که هر قضیه موجهه یه نقیضی داره که با همین بیان چنین نیست که فلان راحت میشه بهش پی برد. حالا میخوایم در مورد اینی که اگر یه قضیه موجهه به ما دادند اینجا باید چگونه نقیضش رو به دست بیاریم با هم صحبت کنیم. طبیعتاً یه قضیه حملی به ما گفتن، فقط یه جهتی هم بهش اضافه کردن و طبیعتاً دیگه اگر جهت پاش بیاد وسط این مربع به تنهایی پاسخگو نیست، چون توی این مربع ما هیچ جهتی ننوشتیم. اما اینکه حالا چه اتفاقی میفته این وسط چیزیه که کتاب میخواد بر ما ذکرش بکنه. به نظرم چون دیگه به وقتی نداریم با این مقدمه دوستان پیش مطالعه بکنن بحث اختلاف جهت رو، فردا انشالله بحث اختلاف جهت رو با هم در واقع مباحثه میکنیم و بحث بعدش رو هم انشالله با هم شروع میکنیم که بحث بعدش رو دیگه عملا ما بخاطر اینکه این مربع رو خوندیم خوب باهاش آشنا هستیم و میتونیم راحت بحث رو پیگیری بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.